بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره بررسی نظریه‌ای بود که به عنوان قرائت انسانی از دین بر مبنای تجربه دینی مطرح شده است و این نظریه در برابر نظریه معروفی است که از آن به عنوان قرائت فوق انسانی از دین تعبیر شده. برای ترجیح این نظریه، یعنی قرائت انسانی از دین بر اون دیدگاه معروف که قرائت فوق انسانی از دین نامیده شده است، وجوهی بیان شده. اولین وجه این بود که بنابر قرائت فوق انسانی از دین، مشکل فهم دین رخ می دهد و فهم معارفی که از عالم غیب برای انسان آمده است ممکن نیست و مشکل فهم در برابر انسان خودنمایی می کند. اما بنابر قرائت انسانی از دین با چنین مشکلی مواجه نیست. این را بحث کردیم که فهم دین بنابر قرائت فوق انسانی از دین امکان دارد و بر اساس قواعد و ضوابط عقلانی و عقلایی بشر امر ممکنی است توضیح داده شد. دومین وجهی که بیان شده است برای برتری قرائت انسانی از دین و نقد قرائت فوق انسانی از دین، مشکل ناسازگاری میان معرفت‌های بشری و معرفت دینی یا معرفت‌های وحیانی است. عبارتی که در کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین آمده من خدمتتون می‌خوانم که شما هم ملاحظه بفرمایید. گفتند بر اساس این قرائت، مقصود قرائت فوق انسانی از دین است، همون قرائت معروف، معیارهای عالم انسان به کلی در هم می‌ریزد. در این صورت نه برای علم و فلسفه و نه برای حقوق و نه برای ارزش‌های انسانی اعتباری نمی‌ماند. انسان نفی شده نمی‌تواند ادعای علم کند، نه ادعای حقوق و نه ادعای ارزش‌ها. در چنین وضعیتی است که دین انسان را نفی می کند و با بی اعتبار کردن همه معیارها و تشخیصهای او، این زمینه فراهم می شود که به نام دین هر حکم یا معیاری بدون هیچ لحاظ انسانی بر انسانها تحمیل شود. صفحه 85 کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین، صفحه 85. خب حاصل این نقد بر قرائت فوق انسانی از دین که همان قرائت معروف میان مسلمانان است، حاصل آن دو چیزه، دو مطلبه. اول اینکه این نوع از قرائت از دین که ما دین را مجموعه از معارف و احکام فرو آمده از عالم غیب بدانیم، مستلزم این است که معیارهای معرفتی بشر کنار گذاشته شود. یعنی انسان به عنوان یک موجود صاحب تفکر و اندیشه و معرفت از صحنه کنار گذاشته می شود و تماماً صحنه‌گردان می شود اون معارفی که و احکامی که از عالم غیب آمده است. پس این در حقیقت به نفی انسان و معیارهای معرفتی انسان می انجامد. این اشکال اول. دوم این است که لازمه این مطلب نخست این است که به نام دین یا معیارهای دینی هر مطلبی را بر انسان تحمیل کنند، باعث می شود که حقوق انسان پایمال بشود، اصالت و اعتبار و شخصیت انسان نادیده گرفته شود به دنبال اون مبنا. چون معیار معرفت مربوط به انسان نیست، انسان در حوزه معرفت ملاک و معیار نمی باشد، لذا ممکن است هر حکمی، هر دستوری، هر مطلبی را به نام دین بر انسان تحمیل بکنند. این محصل نقدی است که ایشان بر قرائت فوق انسانی از دین، یعنی همون قرائت معروف، ما بین متفکران اسلامی وارد کرد. خب در ارزیابی این مطلب و نقد آن چند نکته را من خدمتتون عرض می کنم، ملاحظه می فرمایید انشاءالله که بتواند راه گشا هم در خصوص این مطلب و هم به طور کلی، چون یه مبحث مهمی است. در واقع ما می خواهیم نسبت ما بین معرفت‌های وحیانی را با معرفت‌های بشری بسنجیم. میدانید که این مسئله همواره یکی از مسائل حساس و مهم در حوزه دین پژوهی بوده. در زمانهای قبل هم مسئله نسبت ما بین عقل و دین، فلسفه و دین، علم و دین، عقل و وحی، علم و وحی، اینها همیشه مطرح بوده و کسانی به عنوان چارک‌جویی در بیان ناسازگاری هایی که احیانا رخ می دهد ما بین دین و ما بین علم یا فلسفه اظهار نظر کردن. لذا بحث مهم می دهد، مسئله خیلی مورد ابتلا قبلا هم بوده، الان هم بیش از گذشته مورد ابتلا هست. ما بایستی ببینیم معارف وحیانی که ما در اینجا حالا به نام معارف دینی ازشان یاد میکنیم، این را مقدمتاً یادآور میشویم که از دین ممکن است ما دو نوع تلقی داشته باشیم، دو نوع تعریف. یک وقت شما بفرمایید که دین یعنی معارف و یا احکامی که از اراده تشریعی خداوند سرچشمه گرفته است و این معارف یا این احکام بعضی از طریق عقل و بعضی از طریق وحی به ما رسیده. یعنی بنابراین دیدگاه دین دایرهش وسیع تر میشه، مساوی با وحی نمیشود. اما اون تلقی معروف تر که حالا از دین معمولا وقتی سخن به میان میاد، دین الهی مقصود هم هست دیگه. ما درباره دین الهی و دین آسمانی داریم صحبت میکنیم، نه مطلق دین. دین الهی، دین آسمانی وقتی که مطرح می شود، ذهنها انصراف پیدا می کند به اون چه که وحی شده، یعنی از طرف خداوند به انبیا وحی شده و انبیای الهی هم به بشر اونا را ابلاغ کردن. در حقیقت دین آسمانی معادل می شود با دین وحیانی. در اون تلقی یا تفسیر اول، وحی می شود یکی از راه‌های بیان دین و یک بخشی از دین، چون خود عقل هم اونجا یک راهی هست برای دریافت یا برای فهم اراده تشریعی الهی. ولی ما فعلا در این بحثمان دین به همین معنای متعارف را داریم بحث می‌کنیم، یعنی مجموعه معارف و احکام که از جانب خداوند به انبیای الهی وحی شده و توسط انبیا به بشر ابلاغ شده. این مورد بحث ماست. خب حالا ما باید ببینیم که این معارف وحیانی، بله، دین یعنی، بله، یعنی بگوییم که دین چیست. دین عبارت است از اون دستورات و معارف و بایدها نبایدهایی که از اراده تشریعی خداوند تجلی پیدا کرده، نشأت یافته و چشمه گرفته. نهت میفهمه دین یعنی این. خداوند میشود هدایتگر بشر. ان علینا للهدا ان لنا للآخرت والاولا. خداوند متعال یک مجموعه از تکالیف را، بایدها را، نبایدها را، مقررات را در چهار محور، یعنی رابطه انسان با خود، با خدا، با جهان، با دیگران، اینها تشریع کرده. خب چگونه اینها را در اختیار بشر قرار داده است؟ یک از راه عقل، همون مستقلات عقل، یکی هم از راه وحی. طبق این بیان عقل و وحی می شوند دو طریق برای رسیدن به اونچه که دین است. دین در حقیقت شرعت، شریعت است یا دین است. اما غالبا وقتی که دین گفته میشه، همونطوری که اشاره کردم، میگن دین آسمانی، دین الهی. این را با همون مفهوم وحی معرفش می دانن. یعنی که دین آسمانی این همون سایی که وحی شده. ما هم فعلا این تلقی دوم را، چون بیشتر رایج کاربرد معروفی است، همین را میگیریم. خب باید ببینیم که این معارف وحیانی، حالا دیگه به اختصار اینجور بیان میکنیم، این معرفت های وحیانی، احکام وحیانی با معرفت های بشری، حالا این معرفت های بشری فلسفیش را بفرمایید، طبیعت شناسیش بفرمایید، علوم انسان شناسیش بفرمایید، به معنای وسیع کلمه. اون معرفت‌های وحیانی، احکام وحیانی با معرفت‌های بشری چه نسبتی دارند؟ این را باید روشن کنیم. به نظر می‌رسد که سه یا چهار نوع نسبت ما بین این معرفت‌ها و احکام وحیانی با معرفت‌های بشری و عقلانی مطرح و وجود داره که نباید ما اینا را به هم بیامیزیم، خلط کنیم. هر کدام حکم جدا می‌دارد. یک، اولین نسبتی که معرفت‌های وحیانی، احکام وحیانی با معرفت‌های بشری دارند، نخستین نسبت این است که معرفت‌های بشری شالوده و مبنای معرفت‌های وحیانی می باشد. خوب دقت بفرمایید، حالت بحث تعارض که نیست هیچ. آخر اشکال این بود که اگر شما قرائتتون از دین ما فوق انسانی بشری باشد، با مشکل تعارض روبرو هستید. ما می‌خوایم اینو حلاجی کنیم، تحلیل کنیم، ببینیم واقعا تعارضی هست نیست، کجا هست، سربسته نباشه، کلی نباشه. ما میگیم که در یک قسمت نه تنها تعارضی وجود ندارد، بلکه معرفت‌های وحیانی مبتنی بر معرفت‌های بشری است، یعنی ما قبل وحیانی. ما اصلا یک معرفت‌هایی داریم بشری هم از عقل انسان زاییده ناشی شده، بحث وحی اونجا نیست، و اینها پیشا وحیانی یا ما قبل وحی هست، قوام وحی به ایناست. اصلا تعارض که نیست هیچ. وحی یا معارف وحیانی، احکام وحیانی نه تنها با اینا چالشی ندارد، بلکه مبتنی با ما بر اونهاست، اونها را به رسمیت میشناسه، اصلا خود بر اونها مبتنی هست. خب مثل چی؟ کلیش این است، طور کلیش، حالا مصداقاش تا برسیم، تمام اون اصولی، اصول عقلانی، معرفت‌های عقلانی که اثبات وحی بر آنها مبتنی باشد از این دستن. تمام اون اصول و معرفت‌های عقلانی بشری که اثبات وحی بر آنها مبتنی است، این از این قسمت. چون نمی‌شود اونجا به خود وحی استناد کرد، و الا دور میشه، مصادره به مطلوب میشه، باطله. وحی بر چه چیزهای مبتنیه؟ ما تا بیان برسیم به این که وحی هست، خیلی مراحل را باید تکرار کنیم تا به وحی برسیم. یعنی اول باید وجود خداوند را مسلم بگیریم، چون وحی میشود فعل خداوند، پس اول باید خداوند را مسلم بگیریم. یک، خدا وجود داره، اینو نمیتونه از وحی بگیریم که. این میریم سراغ عقل، معرفت بشری، عقله میگیم. مقصود از بشری فعلا همون در مقابل وحی است. عرض کرد نفرمایید الله موجودون، خدا وجود داره، خودش یک آموزه دینی است. اول عرض کردم فعلا بحث ما در مقایسه معرفت‌های وحیانی، احکام وحیانی با معرفت‌های بشری. خب خداوند وجود دارد، عالم است، اگر علم خدا را اثبات نکنیم که نوبت به وحی نمی‌رسد. قدرت دارد، اگر قدرت ثابت نشه باز وحی ثابت نمی‌شه. حکمت دارد، حکیم است، چون اگر خداوند متعال حکیم نباشه، هدف برای هدف جهان خلق کرده باشه انسان را، کارش هم لغو باشه، ضرورتی نداره که بشر را هدایت بخواد بکنه. خب وجود خداوند و علم خداوند، قدرت خداوند، حکمت خداوند، این چهار گزاره، چهار اصل که ما اینا رو نمیتونیم از وحی بگیریم، اینا با این سراغ عقل. پس معرفت وحیانی مبتنی هست بر این اصول. خب تا اینجا آمدیم، بعد میرسیم به امکان وحی. چه امکان داره که یک بشری ارتباط برقرار بکنه، از جانب خداوند حقایق پیدا کنه؟ این هم میشه یکی اصلی که امکانش رو باید عقل ما بیان بکنه، میشه پنج، امکان خود وحی. بعد معجزه باید در کار باشه، یعنی پیغمبر باید صدق خودش را، این آقایی که میگه من پیغمبرم، بر من وحی شده، این را باید اثبات کنه. با قول خودش که نمیشه استناد کرد، به قول خودش که میشه دور. پس باید به یک اصل عقلانی غیر از سخن خودش اثبات کنه که من راست میگویم که به من وحی شده. بحث معجزه مطرح میشه. اسمت او اگر چنانچه معصوم نباشه لب نمیخوره، یعنی این چیزی که دست ما اومده اون وقت وحی نخواهد شد. ببینید اینا را نه هفشت اصلی که بنده عرض کردم، اینا مبادی معرفتی اثبات وحی هم همه عقلانی هست. چطور شما می فرمایید که اگر ما بگوییم دین خواستگاه فوق بشری دارد، یعنی معارف وحیانی بار با تعارض مواجه میشن. اینجا که تعارضی نداریم، تعارض که نداریم هیچ، به رسمیت هم میشناسه. شما گفتید که مشکل این است که انسان نفی میشه. کجا یه انسان نفی شد؟ عقل و تفکر بشر، خرد و اندیشه بشر اونقدر بها داده شد که شالوده و مبنای وحی را داره او تأمین میکنه. تو میفهمی نفی شده. این راجع به قسم اول. این یک دسته از معارف ایناست دیگه. دو، دوم، دسته دوم از معارف وحیانی و احکام وحیانی متوقف نیستن بر معرفت‌های عقلانی مثل اون قسمت اول، ولی ناظر به معرفت‌های عقلانی هستند، بشری هستند، ارشاد به اونا، تنبیه به اونا، تذکر به اونها، یعنی چیز تازه ای نیست. وحی می آید، پیامبر می آید، از جانب خداوند معارفی را می آورد که تأیید می کند همان چیزایی را که بشر می فهمه. بس تعارض بازم نیست، سازگاری تام و تمام و حرمت گذاری به انسان است. این مسئله خیلی برجسته تو این بحث مطرح شده که قرائت انسانی حرمت میگذاره به بشر، اما قرائت فوق انسانی بشر را نفی میکنه. نه خیر، اینجا هم میاد اتفاقا بر اساس همینها استدلال هم میکنه و تأکید میکنه بر اینها، تأکید میکنه اینها رو، و اینا خیلی زیاده، یکی دوتا نیست، نمونه های فراوان در حوزه های مختلف عقل نظری، عقل عملی، حکمت نظری، حکمت عملی ما واقعا داریم. اگر همین قرآن را فقط، حالا منهای روایات اینا، خود قرآن کریم را آدم آیات را تأمل بکنه، میبینید که موارد فراوان از آیات شریفه قرآن ارشاد به حکم عقل، چیز تعبدی نیست، تأسیس نیست، ارشاد. من همینطور که مرور میکردم، خب گفتم یه نمونه هایی برحال برای هر کدوم از این مسالب داشته باشیم، بس جنبه آموزشی پیدا بکنه. خطابی بالاخره نباشه یه نمونه هایی را یادداشت کردم، حالا خدمت شما هم میخونم. اینا نمونه هاییست بلا از این ها خیلی میشه پیدا کرد در قرآن کنی. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، وحی دیگه، این آیه قرآنه، اشاره به چی داره؟ فطرت. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، استفهام انکاری است؟ نه خیر، احسان را جز به احسان نباید پاداش داد، جزا داد. دیگه مدرک این آیه رو که همتون می‌دونید، سوره الرحمن آیه 60. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، دانا با نادان یکسانه؟ وحی دیگه، وحی شده بر پیغمبر، بیان همین چیزی که آدم به عقل بدیهی خودش میفهمه، فکرت میفهمه. سوره زمر آیه 9. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، خیلی روشن است، نیکوکار و بدکار رو ما یکسان قرار میدهیم؟ مگه شما این کارو میکنید که ما این کارو بکنیم؟ یعنی هیچ کس این کار رو نباید بکنه، اگرم بکنه تقطعه میشه. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات المفسدین فی الارض، سوره صاد آیه 28. صاد 28. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، حکم عقل دیگه، یعنی شما فکر میکنید ما شما را بیهوده آفریدیم، کار عبث میکنیم؟ معلوم میشه کار عبث کردن چیزی بدیه، همه میفهمن. سوره مؤمنون آیه 115. قل کلون یعملو علا شاکلتی، واضحه، قل کلون یعملو علا شاکلتی، هر کس مطابق سرشت و صفات درونیش عمل میکند. اینجوریه دیگه، از کوزه همان برون تراود که در روز مه فشاند نور و سگ، او او کند هر یکی بر سینت خود میتند. واضحی هم میتند، اصلا روانشناسی برای این اساس دیگه، که رفتارهای آدمها را بر اساس یا خصوصیات روانی باشه رفتارشون توجیه میکنن، چون ارتباط هست. سوره علم شهد که اسراء آیه 84، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم. مثلا خود آیه میفرماید ما میگم موعظه تو نمیشه، میدونید موعظه اینه دیگه، موعظه چیزایی که میدونن را یادآوری میشه، موعظه وعظ. یعظکم لعلکم تذکرون، نمیگم لعلکم تعلمون، نمیدونستید میخوام به شما علم بدهیم، شما متذکر بشوید. سوره نحل آیه 90، از این نمونه ها خیلیه. الله خالق و کل شیء، بحث عقلی است دیگه، همه چیز ممکن الوجوده، باید به واجب الوجود باشه. لیکن آیه هم نمی فرمود، خب عقل خودش این رو میگه دیگه، به هر چیزی آفریده خداست. الله خالق و کل شیء، سوره زمر آیه 62، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. همه تون دیگه این آیه را معروفه که میگن اوامر ارشادی. اونی که خدا را قبول داره به عنوان آفریدگار مولا، خب میدونه باید اطاعت هم بکنه. اونی که پیغمبر را قبولش داره باید اطاعت هم بکنه دیگه. این مخاطب مؤمنین هم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر. آدمی که مؤمن خدا و پیغمبر قبول داره، خب باید اطاعت کنه دیگه، عقل میگه این را. سوره نساء 59، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان. احسان به پدر و مادر جزء مسائل ارتکازی همه اذهان بشری. این آیه ببخشید جناب حسینی، این آیه سوره اسراء و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه آیه 23. حالا یکم به من مهلت بدید اینجا کم دندان به جگر بگیرید صحبت نکنید، من چند تا آیه بخوانم ببینید. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلمه، شرک معلومه دیگه، ظلم چی چیه؟ ظلم چه بود؟ عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش. ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعش. وضع کل شیء فی موضعه میشه عدل، غیر از او باشه میشه ظلم. شرک وضع در غیر موضعه، بنابراین ظلم. سوره لقمان آیه 13، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. آن نزاع نکنید با هم و الا شکست میخورید، سست میشید، شکست میخورید، آوازتون در هم میریزه. تذهب ريحكم، آوازه و اعتبارتان در هم میشکند. خب این یه چیز روشنی است دیگه، وحدت و انسجام اگر یه جامعه داشته باشن نتیجه ای داره، اگر هم اختلاف باشه نتیجهش مشخصه. اینا میخوام از بگم، اینا همه مسائل عقلی قابل فهم برای بشره. وحی هم ارشاد کرده به اینا، تذکر داده. سوره انفال 46، افمن یخلقو کمن لا یخلق. کسی که می آفریند مثل کسیه که نمی آفریند؟ همه می دونن که کسی که می سازه با نمی سازه یکسان نیستن، می آفریند نمی آفریند یکسان نیست. از این نمونه ها حالا من زیاد یادداشت کردم مقداری، ولی یک آدرسی به شما بدهم که نمونه های فراوان دنبال هم ردیف شده. همین سوره اسراء، سوره اسراء که اولش از آیه و قضا ربک شروع میشه، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، موارد فراوان اونجا آمده که مثلا لا تقتلوا اولادکم من املا، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا، اوفوا الكيل اذا كلتم و زنو بالقسطات المستقیم، ولا تقف ما لیت لک به علمون، ولا تمش فی الارض مرخا. اینا یه مجموعه است در همین سوره اسراء، از اون قضا ربک شروع میشه، ادامه پیدا میکنه، آخر دفعه هم میفرماید که ذالک مما اوحینا الیک من الحکمه. همه اینایی که ما وحی کردیم اینا حکمت، که بیشترش هم حکمت عملیه، مربوط به حوزه باید ها نباید ها، خب اینا همه ارشادیه. پس بنابراین ما بخشی از معارف وحیانی، بخش عظیم از معارف وحیانی داریم که هیچ گونه ناسازگاری با معارف بشری ندارد، بلکه ارشاد به اونها هست، استدلال به اونا میکنه، یعنی میفهمد که افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یعنی اینو شما میدونید که عبث نیست، آیا میگید ما عبث خلق میکنیم مثلا؟ خب اینم یک بخش. چرا شما میفرمایید که اگر ما به قرائت فوق انسانی قائل شدیم با مشکل ناسازگاری و تعارض روبرو میشیم؟ نه الحمدلله، تا اینجا که هیچ تعارضی نیست، همش توافقه. اون قسم اول که اصلا مبتنیه، قسم دوم هم یک نحوه ارشاد و تذکر و اینهاست، اینم دسته دوم. عنایت بفرمایید، این تقسیم بندی که حالا دارم خدمت شما عرض میکنم یه مقدار میشود گفت یک تقسیم بندی ابتکاری و تا یه حدی ساختمونش به اصطلاح جدیده، ولو حالا موادش این البته پیوسته بیان شده. دسته سوم اون معارف وحیانی یا احکام وحیانی که مربوط به مسائل بیرون از قلمرو عقل و علم بشره، دسته سومه. یعنی وحی آمده یک سلسله معرفت‌هایی را در اختیار بشر قرار داده، احکامی را برای بشر بیان کرده که اصولاً حوزه‌اش خارج از تعقل یا تجربه یا احساس و علم بشری. مثل چی؟ مانند چی؟ بخشی از آن مربوط می شود به حوزه عالم آخرت. خیلی آیات داریم دیگه، خیلی از آیات و روایات مربوط به عالم آخرته، توصیف بهشت کرده، توصیف جهنم کرده، روز محشر را بیان کرده، کیفیت حشر انسان و موجودات را بیان کرده، مواقف القیامت را بیان کرده. خب اینها را خارج از تعقل و به اصطلاح معرفت بشریه، چون واقعا مسائلی نیست که انسان بتواند به مطالعه درباره اونها نه با عقلش و نه با ابزارهای حسی بپردازه. خب اگر بنا باشه عاقلانه در اینجا رفتار کنیم، عاقلانه موضع بگیریم، یعنی تن به عقل بدهیم، ما این تسلیم عقل باشیم، ما چیز دیگه نکنه جزو نمیخوایم، ما هم انتظار این است که انسانها در برخورد با دین عقلانی برخورد کنن، هم یه کلمه، یه خواهش. تمام انسانهایی که میخواهن با معارف وحیانی رابطه برقرار کنن با منطق خرد برخورد کنن، توهم نباشه، تخیل نباشه، تمایلات و هوای نفس نباشه، اون منطق میگه منطقی. خب منطقی اگر آدم بخواد برخورد باید چکار کنه؟ اینجا باید بگوید لا ادری، لا اعلم، لا اعرف، نمیدانم، خبر ندارم. تعارض نیست، نمیدانم با میدانم که با هم تعارض نداره. ناسازگاری وقتی که بگه نه آقا من میدانم نیست، رد بکنه. اما اگر بگه برای من خبر ندارم، فوقش این اطلاع ندارم، تعارض نداره. این مطلب رو بارها خدمت دوستان عرض کردم، بحثایی که چند سال داشتیم. شخصی آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه و منکر بود، از زنادقه بود، خدا را منکر بود. بعد صحبت این شد که امام صادق علیه السلام میخواد را هدایت کنه، ازش سوال کرد شما نسبت به آسمان ها و عالم بالا اطلاعاتی داری، چیزی اونجا وجود داره یا نه؟ مرد برگشت گفتش نه، من اطلاعی ندارم، شاید باشه شاید نباشه. منصفانه جواب داد. امام سوال کرد که از درون زمین و اینها هم اطلاعاتی داری که چی چیزهایی هست یا نیست؟ گفت نه، من از اونجا هم اطلاعاتی ندارم، شاید باشه شاید هم نباشه، نمیدونه، خبر ندارم. امام صادق سلام الله علیه فرمود ولی من خبر دارم، من اطلاع دارم، هم نسبت به عالم بالا اطلاع دارم، هم نسبت به عالم پایین. بعد یک قاعده منطقی را مطرح کرد. جناب آقای اشراقی یادتون هست قاعده منطقی چه بود؟ امام صادق علیه السلام، چون بارها این رو گفته ایم. یک قاعده ای دار، یک اصلی، یک اصل معرفت شناختی منطقی است. فرمود که لیسه. ها. آفرین. این عبارتش دیگه اینه دیگه، حالا شما که مضمون رو حفظ دارید عبارت رو هم حفظ داشته باشید. لیس للجاهل حجت علی العالم یا اخا اهل مصر، از مصر آمده بود. ای برادر مصری، جاهل بر عالم حجت نداره. تو که نمیدانی، حالا من میدانم، تو که نمیدانی که نمیتونی رقیب من باشی که میدانم. اگر تو هم بگی من میدانم نیست، بله اون وقت دو تا میدانم با هم جنگ میکنن. نمیدانم آقا، من اطلاع ندارم. خب شما میدانید، رد نمیتونم بکنم آخر. حالا این قدم اول خواهد شد. قدم اول ببینید، خدا میدانه ما که با چه زبانی باید صحبت کنیم. به زبان گلپایگانی من دارم صحبت میکنم که دیگه خیلی فصیحه انشاءالله. بله، عرض میکنیم که بابا جان منطقی برخورد کنیم با وحی، همین که شما میگید انسانی برخورد بکنیم. انسانی یعنی تابع معیارهای انسانی عقلانی. و اگر نمیدانیم، قدم اول اینه که اظهار نظر نکنیم، رد نکنیم، نمیدانیم همین. قدم دوم این است از عقل ها که مبنای اون کسی که میگه میدانم را تست کنیم، محک بزنیم، ببینیم از کجا میگه من میدانم، راست میگه یا دروغ میگه، او را ارزیابی بکنیم، ببینیم رو چه مبناییشون میگه من میدانم. آقا ما که نمیدونیم، شما از کجا آورده که میدانی؟ دیدی؟ شنیدی؟ از کجا اینو آورده ای؟ فکر کردی؟ استدلالت چیه؟ سقراط کدومه؟ کبراش کدومه؟ شکل اولش؟ دومش؟ استثنایی؟ اخترانی؟ اسمو بپرسید. مبناشو خلاصه باید بررسی کنیم. واقعا اگر نم عقلانی بخواد با قضیه اصلا باید بحث کنیم. خب رو مبناش باید بحث کنیم. اگر در مبناش به نتیجه رسیدیم، دیدیم مبناش قابل قبوله، باید تسلیم بشیم. بگیم ما حق با شماست، ما قبول داریم. اگر هم که تو مبنا شک کردیم، خب هیچ بازم اونجا میشون لاعدم میشونیم که نیست. پس ببینید بخشی از معارف وحیانی مربوط به قلم رویست که اون قلم رو از شعاع درک عقلانی و درک تجربی و علمی بشر خارجه. حالا هر چی آدم میخواد بگه من فیلسوف درم، لذا ابن سینا دیگه، حالا این مطلب معروفیش میدانیم. خب ابن سینا واقعا یه آدم نابغه، آدم اهل تعقل، خیلی مرد برجسته‌ای بود. همه قبولش دارن، نه اینکه حالا ما چون مسلمانی میگوییم. همه ابن سینا را به عنوان یک نابغه شناختن. امام رضوان الله علیه در کتاب مصباح الهدایت ابن سینا میگوید کسی که در 16 سالگی به علوم زمان خودش استاد شده بود. نابغه است دیگه، نابغه یعنی همین. ولی همین مرد نابغه وقتی به مسائل معاد میرسه میگوید چی؟ میگوید تفاصیل مربوط به معاد را عقل ما نمیفهمد. نمیفهمد. میزان اعراف و علل اعراف رجال یعرفون کلا به سیماهم. تو عقل چطور میتونه اینو بفهمه؟ صراط احد من السیف ادق من الشعر. این چطور عقل میتونه اینو بفهمه؟ اصلا قابلی در تقلیم نیست، حس هم نیست. منتها ایشان چون مبنای وحی را پذیرفته با عقلش دیگه میگه، ولی چون صادق مصدق که عقل من او را اثبات کرده، اینا را گزارش کرده، همش برای ما قابل قبول تسلیم هست دیگه. چون با یه واسطه به عقل برمیگردون، عقل ما ایشون را ثابت کرده، پیامبر معصوم صادق است و مصدق است، اینا را فرموده، ما هم تابعیم. لذا در این گونه موارد یا باید تصدیق کرد و تسلیم شد مثل ابن سینا، یا حداقل اینه که من حرفی ندارم دیگه، فعلا رأی ندارم، حرفی دیگه معارض نیستم، موضعی که به عنوان مخالف. پس یک بخش از معارف هم ایناست که منطقا اگه بخواد آدم برخورد بکنه، باید دیگر انسانی برخورد بکنه دیگه با معیارهای انسانی، باید اینجوری که عرض کردیم برخورد بکنه. درست؟ و اتفاقا یک جمله هم بگم بعد، و اتفاقا اینجا همونطوری که اشاره کردیم حرمت گذاری به بشر همین است. مگه شما شعارتون این نیست که ما بشر را احترام بکنیم، ما هم میگیم همینطوره، مقتضای منطق و مقتضای فطرت و مقتضای خرد هر چه هست ما طبق او عمل بکنیم، میشه احترام به بشر. اگر بشر اونجا را که نمیدانه بگن نمیدانم، بی احترامی بهش شده یا نه واقعا احترام اصلا اینه همین و الله همه قاطی میشه دیگه، اون که نمیداند اون که میداند و همه حرمت ها به هم میریزه که. و این وقتا چیزایی میشن که خطابی میشه، میگن آه نه احترام به بشر اینه که هرچی میگه آمین نمیشه نشد که. چه بسا اون چرا که بشر میخواهد بگوید ریشه در تمایلات بعد حیوانی اجی داره، این دیگه احترام به اون نیست که. خدا رحمت کنه استاد مطهری این جمله رو بارها ازشون نقل کردیم، جمله قشنگیه که فرمود آزادی، به فرق آزادی در اسلام با لیبرالیزم چیه؟ فرمود در اسلام انسان رها شده است، در لیبرالیزم و مکتب‌های اومانیستی حیوان رها شده است. فرقش ما هم میگیم آزاد، مگه ما گفتیم ببندش؟ نه، را آزاد، اما آدم را آزاد کن نه حیوان کن. انسان آزاده، واقعا انسان آزاده، تا اونجایی که حریم انسانیت مشکل نداره که. اما وقتی که قاطی میشه مرز انسان و حیوان، بیشتر همین حیوانیت داخل میشه در حریم انسانیت، اون وقت چیکار باید کرد؟ بگیم نه، هر چی که میگه از جوی دلش میخواد، اون که نشد که. لذا این واقعا مقتضای به احترام گذاری به انسان، به عقل و تفکر و خرد و اینها همینیست که باید به این صورت برخورد بکنیم. خب شما فرمایشی داشتید؟ بله. چرا؟ چون چون که اصلا موضوع استکاک و درگیری با نگاه منطقی به وجود نمیاد. او درباره مسئله سخن میگوید که خارج از اون توانایی عقل و علم بشره، نمیشه وارد این حوزه بشه. هر چی بخواد درباره مسائل مربوط به عالم آخرت، خصوص جزئیاتش، حالا اصل معاد هست اینا، نه کلیات نه، نیست، خارج استفاق نداره که، برخوردی که نداره که. اگه مگر اینکه بخواهد زیاده خواهی بکنه، امروز هم که تا کشور ما این بحثای زیاده خواهی و زیاده خوری و ویژه خوری اینا خیلی مطرحه، خدای رئیس جمهور ان شاءالله تایید بکنه که بتونه این پدیده رو واقعا، پدیده شوم را که بلایی برای جامعه ما، رشد جامعه ما، ایشون ان شاءالله موفق بشه با مجموعه همکارانشون. حالا اینا یه کلمه من دیگه سیاسی صحبت کردم، باید این بحث این بهانه. بله، مگر اینکه واقعا بخواد زیاده خواهی کنه، اون دیگه خارج از منطقه. این شد سه. میرسیم به مرحله چهارم، اون ساعت که روبرو هست به مرز 11 رسیده که دیگه آخر وقته. منتها من مطرح میکنم مطلبش را، شما روش فکر بفرمایید. چهارم، اون دسته از معارف وحیانی و احکام وحیانی که مربوط به مسائلی است که در قلمرو عقل و علم بشر قرار دارد. اینجا حالا همون مشکل اینجا خودش نشان میده. تا اینجا دیدید ما واقعا مشکل اصلا نداریم، این سه دسته خارج از بحث شد، تعارض شد یعنی. اما در قسم چهارم اونجا است که دین یعنی وحی مطالبی بیان کرده که اتفاقا در حوزه فکر و اندیشه و دانش و تجربه بشر هم هست، حالا یا در طبیعت شناسی، جهان شناسی، یعنی معارف وحیانی در حوزه مثلا جانور شناسی، گیاه شناسی، جهان شناسی، عالم نجوم. خب بشر بالاخره به مقتضای علم و دانشش توی زمینه ها فعالیت کرده، فعالیت میکنه. یا مربوط به حوزه اخلاق، مسائل مدنی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علوم انسانی. دین در این زمینه ها معارفی داره، بایدهایی داره، نبایدهایی داره، علم و فلسفه و دانش بشر هم داره. اینجا را باید بررسی بکنیم که اون وقت مسئله ناسازگاری و تعارض را در اینجا یه مقدار روش تعامل بکنیم، ان شاء الله که به نتیجه برسیم. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.